ساعت 17 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. کارگران فولاد و صنعت نفت در جنوب ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. نیروهای سپاه پاسداران اقدام به توقیف یک نفتکش خارجی در خلیج فارس کردند. و خانواده های 4 زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام در مقابل زندان اوین تجمع کردند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارشم. من مهران کریمی هستم. تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز وارد ششمین روز خود شد. بر اساس گزارش کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این کارخانه روز یکشنبه 8 بهمن پس از تجمع مقابل استانداری خوزستان، فرمانداری اهواز و ساختمان مرکزی بانک ملی استان در سطح خیابان‌های شهر راهپیمایی کردند و شعار سر دادن. اعتراضات و اعتصابات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. بر اساس گزارش ها مدیران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در پی اعتراض کارگران به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در ماه های گذشته، ده ها کارگر این مجموعه را تعلیق کردند. یک کشتی نفتکش خارجی با 2 میلیون لیتر گازوئیل توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس توقیف و 14 خدمه آن دستگیر شدند. به گزارش تسنیم، حیدر هنریان مجرد فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه ضمن اعلام این خبر ادعا کرد این کشتی حامل 2 میلیون لیتر گازوئیل قاچاق بوده. این مقام نظامی اطلاعات چندانی در مورد مالکیت این کشتی ارائه نداد و فقط گفت با پرچم یک کشور از اقیانوسیه در حال تردد بوده و 14 خدمه خارجیان از 2 کشور آسیایی هستند. خانواده های 4 زندانی سیاسی کرد با اعلام اینکه از سوی مقام های زندان اوین به ملاقات با عزیزانشان فراخوانده شدند، ابراز نگرانی کردند که این 4 نفر در ساعات آینده اعدام شوند. به گزارش کمپین دفاع از 4 زندانی سیاسی کرد در شبکه ایکس، معذرت میخوام، این خانواده ها امروز برای اطلاع از سرنوشت عزیزانشان در مقابل زندان اوین تجمع کردند. مسعود شمس نژاد وکیل این خانواده ها در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد وکلای تسخیری این 4 زندانی از ارائه پرونده آنان برای آگاهی از اتهامات و روند تفهیم اتهامات خودداری کردند. سازمان حقوق بشر ایران نیز درباره اعدام قریب الوقوع این 4 زندانی به نام های محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محمد فرامرزی هشدار داد. اما نشریه پولیتیکو به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که مذاکرات اخیر آمریکا و چین درباره موضوع فشار بر ایران برای مهار حملات حوثی‌های یمن علیه کشتیرانی بین‌المللی نتیجه قابل توجهی نداشته. بر اساس گزارش‌ها دولت چین از جمهوری اسلامی خواسته بود با استفاده از نفوذ خود بر روی شبه نظامیان حوثی حملات در دریای سرخ را متوقف کند. هومن عسکری در گفتگو با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل، از او درباره دلیل طرح چنین درخواستی از سوی چین پرسیده.
ببینید، برای اینکه ما بهتری رو متوجه شیم باید حتما نگاه کنیم به رابطه متقابلی که چین و روسیه نسبت به تحرکات جمهوری اسلامی و رفتارهای خصمانه‌اش در منطقه داشتن. شما اگه دقت کنید، جمهوری اسلامی با یک هزینه بسیار کمی در حد 20 تا 30 هزار دلار بابت این پهپادها و راکتهایی که دارن پرتاب میشن از سمت حوثی‌ها به دریای سرخ و جریان دریا نوردی، داره یک شوک اقتصادی ایجاد میکنه. شوک اقتصادی که داره ایجاد میکنه در این حال که میتونه به هر دو طرف نفت برسونه، به این معنی که هم به سمت چینی که داره نفت میفروشه میتونه نفت برسونه، هم به روسیه میتونه نفت برسونه بابت بالا رفتن قیمت نفت، اما مسئله ای که پیش میاد در سمت چینی، از اونجایی که چینی ها در منطقه خاورمیانه سرمایه گذاری های بسیار بزرگ و زیادی انجام دادن، این در دراز مدت به ضرر بیشتری برای اونها خواهد داشت.
با توجه به درخواست دولت چین، ابزار چین در برابر جمهوری اسلامی برای اینکه این دولت جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که به این خواستش تن بده چه هست؟
چین به نوعی میشه گفت که وعده یک سری سرمایه گذاری ها در جمهوری اسلامی رو داده و از نظر روابط هر چند که جمهوری اسلامی داره به گونه عمل میکنه که گویی مستعمره چین و روسیه هست، اما به زعم خودش روابط خوب و دوستانه رو با این دو کشور داره. به نظر نمیرسه که چین بخواد دست به این بزنه که از یک رفتار تنبیهی بخواد استفاده کنه، حداقل در مقطع کنونی، در شرایطی که این قضیه ادامه پیدا نکنه، ناامنی در سرخ و تنگی بابل‌مندب. اما در صورتی که این قضیه بخواد افزایش پیدا کنه، یکی از راهکارهایی که چین میتونه داشته باشه این هستش که تهدید کنه به کاهش میزان سرمایه گذاری که وعده اون رو در جمهوری اسلامی داده بود، یا اگر ضرری از مسئله متقابل شه، احتمال اینکه سعی کنه بخواد اون ضرر رو از جمهوری اسلامی بگیره در قالب همکاری های مشترکی که دارن یا در قالب امتیازاتی که جمهوری اسلامی به اونها داده، در خصوص استفاده از منابع خصوصا ما در جنوب کشور و در منطقه خلیج فارس، این احتمال وجود داره که چین وعده این رو بده که یا اون وعده هایی که پیش از این خودش داده بود رو درست جامعه عمل به تن آنها نخواهد پوشاند، یا اینکه درخواست امتیازات بیشتری کنه بابت غرامت ضررهایی که متحمل شده در این مدت.
خب درباره ضررها صحبت کردی، ضررهای احتمالی چین در صورت ادامه فعالیت های فرامرزی جمهوری اسلامی، ممکنه درباره این ضررها بیشتر توضیح بدید؟
ببینید، چین سرمایه گذاری های بسیار زیادی رو انجام داده در منطقه، در امارات متحده عربی، در عربستان سعودی، که حجم و میزان اونها قابل مقایسه نیست با سرمایه گذاری که در ایران انجام داده و بعدی اون رو به جمهوری اسلامی داده. برای چین اهمیت بسیار خارق‌العاده‌ای داره که بتونه جریان آزاد تجارت رو حفظ کنه، که اون 9 میلیون بشکه‌ای که نفتی که در روز از منطقه دریای سرخ و تنگی بابل‌مندب عبور می‌کرد ادامه بده به عبور مرور خودش، بتونه بازار انرژی جهانی رو تأمین کنه. از سمت دیگه چین در زمینه زیرساخت‌های این کشورها به اونها وعده‌های بسیاری داده، پروژه های مشترک متفاوتی رو شروع کردن و ادامه این شرایط، جدا از این که برای جهان غرب امکان پذیر نیست، تجارت شرق به غرب رو به خطر میندازه و این اون چیزیه که چین از اون ترس داره. یک بود دیگه از مسائلی که پیش میاد این هستش که چین به نوعی میشه گفت بر اساس نظر تحلیلگرها داره خودش رو آماده میکنه برای یک اقدام نظامی علیه تایوان تا سال 2027. در چنین شرایطی نیاز داره که زنجیره تأمین مالی خودش رو بتونه در حد اکثر حالت هوشیاری قرار بده و برای اینکه چنین کاری بکنه، وجود یک به نوعی میشه گفت رفتار خصمانه جمهوری اسلامی در منطقه که جلوی این پروسه رو بگیره براش قابل درک نخواهد.
شاهین مدرس کارشناس روابط بین الملل بود که در مورد مذاکرات اخیر آمریکا و چین و فشار بر ایران برای مهار حملات حوثی‌های یمن علیه کشتیرانی بین المللی با همکارم هومن عسکری گفتگو می‌کرد. اما در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به یک آتش‌بس در مناقشه حماس و اسرائیل، چند تن از مقام‌های آمریکا، قطر، مصر و اسرائیل به پاریس رفتند تا درباره پیشنویس تهیه شده یک توافق گفتگو کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از دو مقام ارشد دولتی که مایل نبودند هویتشان فاش شود، قرار است این توافق در دو مرحله اجرا شود. در مرحله اول یک وقفه 30 روزه در جنگ برقرار می شود و گروه افراطی حماس برخی از گروگان‌ها شامل زنان، سالخوردگان و زخمی‌ها را آزاد می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. در طول این وقفه دو طرف بررسی جزئیات مرحله دوم شامل آزادی بقیه گروگان‌ها از جمله مردان و سربازان در ازای 30 روز وقفه دیگر خواهند پرداخت. و همزمان در حالی که شماری از مقامات ارشد کشورهای خاورمیانه در مورد آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس تلاش می‌کنند، آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر ستیز با یهودیان و مسلمانان در بسیاری از نقاط جهان افزایش چشمگیری داشته. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
از هنگام آغاز نبرد میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها در فهرست تروریستی قرار دارد، موارد یهود ستیزی و اسلام هراسی در جهان به ویژه در اروپا و آمریکا بگونی چشمگیر افزایش یافته است. به گفته نهادهای بین‌المللی ناظر، این پدیده سبب افزایش نگرانی‌ها در مورد امنیت شهروندان یهودی و مسلمان شده است. طبق گزارش اتحادیه ضد افترا که با یهود ستیزی مبارزه می‌کند، در 4 هفته نخست نبرد میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، شمار یهود ستیزی در ایالات متحده به یک بار 388% افزایش یافت. از سوی به گزارش شورای روابط آمریکایی اسلامی، طی مدت مشابه موارد اسلام هراسی نیز در آمریکا 216% بیشتر شد. به گفته معاونت شورای روابط آمریکایی اسلامی، این اسلام هراسی که اکنون در جای جای گیتی دیده می شود، از جمله متوجه مسلمانان فلسطینی تبار آمریکا نیز شده است. از سوی نهاد ضد افترا گزارش داد که از 7 اکتبر تا 7 دسامبر پیشین روزانه به طور میانگین 34 اقدام یهود ستیزانه در آمریکا رخ داد، از جمله حمله فیزیکی، آزار کلامی و پشتیبانی از اقدام تروریستی به ضد دولت اسرائیل. در دیگر سوی دنیا، بریتانیا، شمار یهود ستیزی و اسلام هراسی چنان بالا رفت که پلیس بریتانیا چندی پیش درخواست کرد در قوانین مرتبط با افرادگرایی در این کشور بازنگری شود. در دیگر کشورهای قاره اروپا به ویژه در غرب قاره نیز اوضاع چنین است. در سال 2023 در فرانسه که بیشترین جمعیت یهودی اروپا را دارد، 1676 اقدام یهود ستیزانه گزارش شد که اکثر آن در ماه‌های پایانی سال رخ داد. علیرضا منافزاده، جامعه شناس ساکن پاریس، میگوید که این مشکلی دیرینه است.
درسته که به نوعی بازتاب جنگ حماس و اسرائیل در غزه است، ولی در این حال در جامعه فرانسه و به طور کلی در جامعه های اروپایی ریشه داره. ببینید 2000 ساله که یهودی ها سپر بلا بودند در جامعه های غربی. هر موقع این جامعه ها دچار بحران می شدن، دنبال یک سپر بلا می گشتن و اون سپر بلا یهودی ها بودند. امروز هم به نوعی این یهودی ستیزی سنتی در این کشورها به ویژه در فرانسه بیدار شده.
علاوه بر دیوار نویسی و نصب علائم در اماکن عمومی، 57% از اقدامات به طور مستقیم افراد را نشانه گرفت، از جمله اعمال خشونت فیزیکی و استفاده از واژه ها و رفتار تهدیدآمیز. علیرضا منافزاده:
بخشی از جامعه فرانسوی که لزوماً خارجی تبارم نیست، سنتاً یهودی ستیز بوده، از این فرصت استفاده میکنه تا این یهودی ستیزی خودش رو با نشانه های گوناگون نشون بده. این یهود ستیزی رو نباید همه رو به حساب مسلمانان یا فرزندان مهاجران مغربی تبار گذاشت.
یهود ستیزی در بلژیک با 29,000 شهروند یهودی تبار علاوه بر ضرب و جرحشان شکلی دیگر هم داشت. هتک حرمت مدفن یهودیان در آرامگاهی نزدیک به شهر شارل روا. در ایتالیای 2023 هم 454 رویداد یهود ستیزانه ثبت شد، از جمله حمله به نمایشگاهی تجاری که غرفه‌هایی از اسرائیل نیز در آن بود. اسلام هراسی هم در کشورهای پیشگفته بالا گرفت، از جمله در فرانسه که با 6 میلیون مسلمان بیشترین جمعیت مسلمان غرب اروپا را دارد. علیرضا منافزاده:
راست افراطی مثلا در فرانسه از این فرصت استفاده میکنه، سعی میکنه به مسلمان ستیزی دامن بزنه، برای اینکه راست افراطی در این حال که یهودی ستیزه، مسلمان ستیزم هست. در نتیجه ما با رشد از طرفی یهودی ستیزی روبرو هستیم و از طرف دیگر مسلمان ستیزی، و میشه گفت که در پس همه اینها راست افراطی حضور داره و نقش خیلی فعالی داره.
این رویکرد در کشورهای دیگر از جمله بلژیک، آلمان و ایتالیا نیز دیده شد. در این کشورها شماری از احزاب سیاسی اکنون روی مسلمانها انگشت گذاردند و پدیده اسلام هراسی و مسلمان ستیزی آشکارا افزایش یافته است. گروه افراطی حماس در بامداد 15 مهر به اسرائیل حمله کرد و دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 200 نفر را به اسارت برد. اسرائیل هم در پاسخ حملاتی گسترده را به ویژه در باریکه غزه انجام داد که به گفته وزارت بهداشت حماس تا کنون بیش از 26 هزار کشته بر جا گذاشته است.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. وقتتون بخیر.